بعضی از نهادها رو حتی در زمان اعلام موجودیتش باهاشون برخورد میکنه.
در واقع یک نوع پیشگیری هست اگر هم اینطور که شما میفرمایید باشه، چون این سازمانهای مردم نهاد واقعا تا زمانی که متوقف شد فعالیتشون و نیروهای امنیتی جمعشون کردن، عملا فقط به همون کاری که در چارچوب برای خودشون مشخص کرده بودن داشتن فعالیت میکردن. همین جمعیت امام علی هیچ بیانیه سیاسی اصلا نمیداد، هیچ گونه فعالیت سیاسی نمی کرد.
دقیقاً همینطوره. منتها عرض کردم دستگاه امنیتی نگاه به روند و فعل و انفعالات جاری نمی کنن. ما پیشگیری می کنن اتفاقاتی که ممکنه در آینده رخ بده و به طور کلی و در جمعیت 85 میلیونی و گستره فقری که امروز شاهد این هستیم که فقر نزدیک به 70% جامعه رو در خودش فرو برده و تقریباً میشه رو 40% زیر خط مطلق فقر هستن. اساساً یک جمعیت امام علی که هیچ، اگر 10 جمعیت امام علی هم وجود داشت با تمام توان و قدرت فعالیت میکرد، پاسخگوی نیازهای نیازمندان نبود. تشکل‌های مردم نهاد میتوانند ابزاری باشند برای کمک رسانی و تسریع برخی امور. عرض بنده اینه که اگر جمعیت امام علی هم میبود اتفاق خاصی رخ نمیداد، ضمن اینکه دستگاه‌های امنیتی هم اون روی کرده امنیتی و پیشگیرانه خودشون رو دارن و حفظ و بقای نظام براشون در اولویت هست تا اینکه رفاه و آسایش و دسترسی مردم براشون اولویت داشته باشه.
رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در ترکیه بود، اما همزمان با احضار سفیر جمهوری اسلامی به وزارت خارجه نروژ در بعد از ظهر روز سه‌شنبه، چند گروه سیاسی اجتماعی هم در اعتراض به اعدام 2 معترض خیابانی در ایران تجمعی مقابل وزارت خارجه نروژ برپا کردند. این حرکت اعتراضی از سوی کمیته نروژی ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران سازمان داده شده است. جزئیات بیشتر رو از شهرام میریان بشنویم.
ما الان روبروی وزارت امور خارجه در اسلو نروژ هستیم. جمعیت بسیار زیادی از ایرانیان اومدن اینجا که به اعدام ها اعتراض کنیم. امروز وزارت امور خارجه سفیر ایران رو احضار کرده و الان با ماشین آوردنش و از پشت ساختمان بردنش، و به خاطر همین ما الان اینجا جمع شدیم تا اعتراض خودمون رو به اعدام ها و خواستار این هستیم که سفارت جمهوری اسلامی این رو در اسلو ببندن و قطع روابط دیپلماتیک رو خواستار شدیم. امیدواریم که بتونیم با این خواسته ها یک کمکی به عزیزانمون در ایران بکنیم و از مبارزاتشون در کف خیابون ها حمایت کنیم.
خانم خاطره معینی، تا به حال چند بار سفیر ایران به وزارت خارجه نروژ احضار شده؟
چندین بار احضار شده بود قبل، ولی این دفعه به طور خیلی قاطع ازش خواستم که بیاد اینجا و پاسخگو باشه در رابطه با اعدام ها. این نوع برخورد نروژ برای ما بسیار امیدبخش بود که به این شکل داره برخورد میکنه با اینا. حالا ما نمیدونیم در واقع سفیر چه توجیهی داره برای این اعدام ها، ولی واکنش بسیار خوبی بود از طرف دولت نروژ.
خانم معینی، اعدام 2 تن از معترضان خیابان با اعتراض جهانی روبرو شده. هدف جمهوری اسلامی از به راه انداختن دوباره ماشین اعدام چه هست؟
آن چیزی که رژیم از اول این انقلاب زن زندگی آزادی میخواد سرکوب بود و الان میخواد مردم رو بترسونه. مردم به خوبی جواب دادن که اگر از اعدام ها میترسیدن به خیابان نمی آمدن. مردم به این نقطه رسیدن که دیگر این رژیم رو نمیخوان و مطمئن باشند که با این اعدام ها نمیتونن رژیم رو نگه دارن. من از خانواده اعدام های 67 هستم. اگر آن زمان تونستم که نذارم صدای ما به جهان برسه، تمام عزیزان ما رو در عرض 3 روز 5000 زندانی دست بسته رو در زندان ها اعدام کردن، صدای ما به جایی نرسید. الان ما هم در کنار ملت ایران هستیم تا روز دادخواهی و روز پیروزی مردم.
آقای رحمان ساکی، شما برگزار کننده این حرکت در پایتخت نروژ اسلو هستین. پرسش من از شما این استش که برای جلوگیری از این اعدام ها جامعه جهانی باید چه کار بکنه؟
من فکر میکنم که در تمام دنیا بایستی ایرانی ها فشار بیارن به دولت های غربی در کشورهایی که زندگی میکنن، مرتب دیدار داشته باشن، مرتب میل بفرستن و وقایع ایران رو به اینا گزارش بکنن. و شاهد این بودیم که در این خیزش انقلابی مردم تأثیرات بین المللی خیلی مهم بوده و خیلی تاثیرگذار بوده و ما به نوبه خودمون در نروژ به تمام سازمان‌های دولتی و غیر دولتی تقاضای کمک کردیم، حمایتشون رو جلب کردیم از طریق دیدارهایی که با نمایندگان پارلمان نروژ داشتیم و خوشبختانه نروژ الان میخواد حرکت قوی‌تری انجام بده و ما قبل از اینکه بیایم اینجا یه صحبتی با وزارت امور خارجه داشتیم تلفنی و به اینا توضیح دادیم که قبل از دیدار با سفیر ایران در نروژ حتما این نامه که در واقع خواست و مطالبات مردم ایران رو بخونید و با سفیر در میون بذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما با گذشت بیش از 9 ماه از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، گزارش‌ها حاکی از کمبود سلاح روسیه است و برای تامین نیازهای ارتش خودش مسکو به متحدان معدودی از جمله ایران امید بسته. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر دفاع اوکراین تاکید کرد فصل زمستان مانع ضد حمله نخواهد شد و نظامیان این کشور در صددند مناطق اشغال شده را بازپس گیرند. همزمان روسیه تلاش‌های خود را بر تصرف شهرهای باخمت و آودیفکا متمرکز کرده تا مناطق بیشتری از استان دنیتسک و مسیرهای پشتیبانی نیروهای اوکراینی در این منطقه را تحت کنترل خود درآورد. در این حال طی 4 ماه گذشته پیشروی نظامیان روس بسیار کند بوده. به گفته رئیس جمهور اوکراین، هرچه ضعف‌های ارتش روسیه نمایان‌تر می‌شود، کرملین بیشتر به ترور محض روی می‌آورد. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویی خود گفت روسیه به فرو بردن اوکراین در تاریکی مطلق امید بسته و برای حمله موشکی جدید آماده می شود.
Поки у них є ракети, а вони ще у Росії є, все одно надіються на блекаути. Це остання надія терористів.
به گزارش رویترز، به نقل از یک مقام ارشد نظامی آمریکا که هویتش فاش نشده، روسیه مهمات 40 سال پیش را از انبار بیرون آورده و برای جبران کمبود از ایران و کره شمالی درخواست کمک کرده. به گفته این مقام نظامی، بدون دریافت سلاح و مهمات از این کشورها، روسیه تا اوایل سال 2023 ذخایر موشکی و مهمات توپخانه‌ای خود را از دست می‌دهد. دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران مجدداً مدعی شد تهران برای طرف‌های درگیر در جنگ اوکراین سلاح نمی‌فرستد. وزیر دفاع ایران گفت همکاری نظامی با روسیه از قدیم وجود داشته و برای استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین شکل نگرفته. او افزود اوکراین شواهد استفاده از این پهپادها را ارائه نکرده. روسیه طی 2 ماه با استفاده از صدها پهپاد انتحاری مدل شاهد زیرساخت غیر نظامی در اوکراین را هدف قرار داده، اما دستیابی به تسلیحات و تجهیزات نظامی ساخت ایران را تکذیب می‌کند. در روزهای اخیر مقامات آمریکا و بریتانیا نسبت به افزایش بی‌سابقه همکاری نظامی روسیه و ایران هشدار دادند و به استناد یافته‌های اطلاعاتی می‌گویند در چارچوب توافق‌های اخیر ایران پهپادهای بیشتر و موشک به روسیه تحویل و احتمالاً سامانه‌های دفاع موشکی، جنگنده و بالگرد از روسیه دریافت خواهد کرد. به گزارش اکسیوس، به نقل از مقامات اطلاعاتی اسرائیلی، این کشور نگران است روسیه موتورهای موشک دوربرد در اختیار ایران قرار دهد. در این گزارش همچنین آمده ایران برای کاهش پیامدهای بین المللی و جلوگیری از بازگشت تحریم‌های وسیع سازمان ملل می‌خواهد تنها موشک‌هایی با برد 300 کیلومتر به روسیه تحویل دهد. آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا علیه روسیه و ایران به دلیل همکاری‌های تسلیحاتی در بحبوحه جنگ اوکراین تحریم‌های جدید وضع کردند. همزمان اتحادیه اروپا و رهبران گروه 7 دوشنبه طی کنفرانس ویدئویی با رئیس جمهور اوکراین وعده دادند کمک به کیف را از جمله برای تقویت پدافند هوایی اوکراین افزایش دهند. میخائیل پریتولا، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است نوع تعادل در جنگ روسیه و اوکراین ایجاد شده.
مشخصا روسیه با مشکلاتی روبرو شده که اجازه نمیدهد خواسته های کرملین تحقق یابد. زرادخانه بلاروس به طور کامل در اختیار ارتش روسیه قرار گرفته. کره شمالی توپخانه به روسیه تحویل می‌دهد. پهپادهای ایرانی از مهمترین سلاح‌های روسیه در حملات اخیر بوده و حتی در تجهیز نیروهای تازه نفس ایران و چین نقش دارند. اما جمع این تلاش‌ها کافی نیست که ارتش روسیه نسبت به نظامیان اوکراینی برتری یابد. از سوی دیگر غرب به رغم ادامه حمایت‌های تسلیحات